موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19 متن موعظه ماست. در این مجموعه پیغام ها احکام مشخص و مجزایی رو که پولس رسول در انتهای این رساله از اونا نام میبره بررسی میکنیم. او پشت سر هم درباره اصول اساسی در زندگی مسیحی به نوئیمانان در کلیسای تسالونیکی حکم میده. اگر این احکام که از آیه 16 شروع میشه و تا آیه 22 ادامه داره ابتدایی و ساده به نظر میرسند، باید یادمون باشه که هرچند این احکام ساده هستند، پرمغز و پرمحتوا و مهم و اساسی می باشن. این هم باید یادمون باشه که مخاطب اولیه این رساله نو ایمانان هستند. وقتی پولس به اونها نامه می نویسه، هنوز چند ماه بیشتر از عمر کلیسای تسالونیکی نگذشته بود. تقریبا همه اونها نوئیمان بودند و باید چکیده اصول اساسی زندگی مسیحی به اونها یادآوری میشد. پولس همه این احکام مورد نظر رو در پایان این رساله بیان میکنه. پولس توضیح میده ایمانداران باید در کلیسا با خداوند چه رابطه‌ای داشته باشند. او درباره پرورش یک گله سالم صحبت میکنه. پولس تشبیه گله رو به کار میبره. در پیغام‌های قبلی بررسی کردیم که او درباره رابطه گوسفندان با شبانان و رابطه شبانان با گوسفندان تعلیم میده. یعنی رابطه شبانان کلیسا با اعضای کلیسا. سپس او به رابطه اعضای کلیسا با سایر اعضا میپردازه. بعد پولس به اینجا میرسه که اعضای کلیسا یا همان گوسفندان باید با شبان اعظم یعنی خود خداوند چه رابطه‌ای داشته باشند. از ابتدای آیه 16 این احکام از لحاظ روحانی به رابطه ما با خداوند میپردازند. اکنون در آیه 19 به حکم چهارم میرسیم. قبلاً این احکام رو بررسی کردیم که پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید، در هر امری شاکر باشید. این سه حکم اراده خدا در مسیح عیسی میباشند. حالا به چهارمین حکم میرسیم. روح را خاموش نکنید. این یک حکم بسیار صریح و مستقیمه که تفسیر اون سخت نیست، ولی اگه قراره در دوره و زمونهی که در اون زندگی میکنیم این حکم رو به جای بیاریم، باید اون رو به دقت درک بکنیم. همین ابتدا این رو بگیم که تعداد زیادی از تفسیرگران کتاب مقدس بر این باورند که آیه 19 به سه آیه بعدی اون ربط داره. بقیده اونها در این آیات حرف پولس اینه که کلیسای تسالونیکی عطیه های کارزماتیک رو سوء تعبیر میکنه. از نظر این تفسیرگران وقتی پولس میگه روح رو خاموش مکنید، نبوت ها رو خار مشمارید، همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست بچسبید، از هر نوع بدی دوری نمایید، در واقع پولس اونها رو اصلاح میکنه تا متوجه اشتباه خودشون بشن، چون کلیسای تسالونیکی از این عطیه ها به درستی استفاده نمی کردن. کسانی که معتقدند پولس در این آیات درباره عطیه های کارزماتیک صحبت میکنه، حرفشون اینه که وقتی پولس میگه روح رو خاموش مکنید، منظورش اینه که فعالیت عطیه های خاص کارزماتیک رو در جماعت کلیسا خاموش نکنید و مانع از اونها نشید. منظور این افراد به طور مشخص آیه 20 میباشه که میگوید نبوت ها را خار مشمارید، یعنی نبوت هایی که از روح القدس منشأ میگیرند. سپس آیه 21 و 22 رو به این شکل تفسیر میکنند که میگویند نبوت ها هر چه باشند باید اونها رو محک بزنید. اگر نبوت های خوبی هستند به اونها گوش بدید، اگر بد هستند از اونها دوری بکنید. به این ترتیب این تفسیرگران کل این آیات رو به عطیه های کارزماتیک ربط میدن، یعنی عطیه نبوت در کلیسا، کلام معرفت یا احتمالاً کلام حکمت و یا حتی صحبت به زبانها و ترجمه زبانها. از این رو برداشت این دسته از تفسیرگران اینه که کلیسای تسالونیکی از این عطیه ها سوء استفاده و سوء برداشت کرده بودن و حالا پولس قصد داره اونها رو اصلاح بکنه. همه تفسیرگرانی که چنین دیدگاهی دارند این آیات رو به رساله اول قرنتیان فصل 12-14 ربط میدن و اعتقاد دارند کلیسای تسالونیکی حقایق اول قرنتیان فصل 12-13-14 رو نفهمیده بودن. این فصل‌های رساله اول قرنتیان سوء برداشت و سوء استفاده از عطیه‌های کارزماتیک رو در کلیسای قرنتیان با جزئیات توضیح میده. البته در این فصل‌ها پولس با دقت و وسواس بسیار اشتباه اونا رو اصلاح میکنه و توضیح میده چطور باید از اون عطیه‌ها استفاده بکنن و به چه صورت نباید اونا رو به کار بگیرن. پولس توضیح میده چگونه عطیه راستین و عطیه دروغ رو تشخیص بدن، چگونه در خدمت روحانی از این عطیه ها استفاده بکنند، چطور باید عطیه ها رو کنترل بکنند و غیره و غیره. پولس در رساله اول قرنتیان به جزئیات زیادی اشاره میکنه. او حتی توضیح میده که چه امری بر اون عطیه ها ارجحیت داره و چه امری از همه عطیه ها مهمتره. او از همه مهمتر از محبت نام میبره و در فصل 13 درباره محبت صحبت میکنه. به هر حال حرف عده‌ای از تفسیرگران اینه که در کلیسای تسالونیکی در خصوص عطیه‌های روحانی مشکل وجود داشت و اعضای کلیسا رهنمودهای رساله اول قرنتیان فصل‌های 12-13-14 رو رعایت نمی‌کردند و اصول و قواعد مربوط به عطایا رو نفهمیده بودند. برای همین پولس در رساله اول تسالونیکیان به این مشکل اشاره می‌کنه. ولی من با اینکه نظر و عقیده 10-11 نفر از این تفسیرگران رو خوندم، باید اعتراف بکنم که قانع نشدم. با وجود همه دلیل و برهان این تفسیرگران، من به چندین دلیل هنوز قانع نشدم. اول از همه اینکه هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که آیات مورد نظر در رساله اول تسالونیکیان رو به این شکل تفسیر بکنیم. هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که تصور بکنیم پولس در آیه 19 با اشاره به حکم روح را خاموش مکنید که یک حکم کلی و عمومی است منظور خاص دیگری داره. هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که تصور بکنیم او در آیه 20 که میگوید نبوت‌ها را خار مشمارید قصد و منظور دیگه‌ای داره. این هم ناگفته نمونه که واژه نبوت به مکاشفه گفتاری از جانب روح القدس و مکاشفه نوشتاری از جانب روح القدس اشاره می‌کنه. پولس صرفاً میگه وقتی روح القدس سخن میگه اون رو خار نشمارید. این یک بیانیه کلی و عمومی است. سپس به آیه 21 میرسیم که اونم یک بیانیه بسیار کلی و عمومی است. پولس میگه قدرت تشخیص داشته باشید. همه چیز رو محک بزنید. به آنچه خوبه بچسبید و از هرچه بده دوری بکنید. در اینجا اگه منظور پولس نبوت کردن بود، به این معنی که کلام نبوت از دهان کسی خارج بشه، حتما او میگفت به آنچه درسته بچسبید و از آنچه اشتباهه دوری بکنید. ولی در اینجا پولس میگه به آنچه نیکوست بچسبید، از هر نوع بدی دوری نمایید. این حکم پولس فراتر از یک کلام یا گفتار نبوتی است. پس از نظر من این احکام معنی دیگری دارند. روح را خاموش نکنید. مکاشفه هایی رو که از طریق نبوت های نوشتاری یا گفتاری بیان میشن خار مشمرید. همه چیز رو در زندگی خودتون محک بزنید. اگه چیزی خوبه به اون بچسبید. اگر چیزی بده از اون دوری بنمایید. اینها اصول پایه و اولیه برای زندگی روحانی می باشن. بنابراین واقعا دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که این آیات رو به سوء استفاده از عطیه ها رد بدیم. علاوه بر این به نظر من اگه در کلیسای تسالونیکی که کلیسای نوپا بود اثر سوء استفاده از عطیه‌های روحانی وجود داشت پولس بیکار نمی نشست و حتما برای برطرف کردن این مشکل کاری می کرد. چون اگه متوجه می شد از نظر اشتباه و آسیب الهیاتی خطری در کمین این کلیساست کلی و عمومی و در لفافه صحبت نمی کرد. اگه پولس قصد داشت مسئله به این مهمی رو به کلیسا گوشزد بکنه، اگر موزل سوء استفاده از عطایا رو در این کلیسا دیده بود، ابتدا به کلیسای تسالونیکی مثل کلیسای قرنتوس نامه می نوشت. البته این رو هم بگیم که کلیسای تسالونیکی از محتوای اول قرنتیان فصل 12 تا 14 خبر نداشت، چون پولس هنوز رساله اول قرنتیان رو ننوشته بود، چون کلیسای قرنتوس هنوز پایه‌گذاری نشده بود و حتی در شهر قرنتوس هنوز ایمانداران وجود نداشتند. بنابراین فرض ما بر اینه که حتی پیش از تأسیس کلیسای قرنتوس اگر پولس در کلیسای تسالونیکی چنین مشکلی رو دیده بود، حتما با همون جدیت و با همون جزئیات و با همون نگرانی هایی که برای قرنتیان نامه نوشت، برای کلیسای تسالونیکی هم در اون مورد خاص نامه می نوشت. از این رو نتیجه می گیریم در کلیسای تسالونیکی چنین مشکلی وجود نداشت و نیازی به تذکر و اصلاح نبود. برای همین دلیل قانع کننده‌ای نداریم که ادعا بکنیم پولس در اینجا الهیات رو درباره عطیه‌های روحانی اسلامی کنه. موضوع خیلی ساده است. پولس از ابتدای آیه 16 تعدادی حکم به شما میده و با ادامه این احکام چکیده اصول اساسی رابطه ایمانداران رو با خداوند بیان میکنه. حالا وقتی به آیه 19 میرسیم متوجه میشیم این یک حکم کلی و عمومی است. روح را خاموش نکنید. البته واضحه که آیه بعدی فرض رو بر این قرار میده که روح القدس هدایتگر کلام نبوته. البته چون هر دو آیه 19 و 20 در جایگاه خودشون مستقل و مجزا میباشن، ما هم آیه 19 رو مستقل و مجزا بررسی میکنیم. روح را خاموش نکنید. این یک حکم کلی و عمومی است. تشبیهی که در این آیه به کار رفته بسیار زنده و گویاست. فعل خاموش کردن به معنای فرو نشوندن، به معنای خفه کردن یا کند کردن. این فعل در انجیل مرقس فصل 9 و آیه 48 در معنی خاموش کردن آتش به کار رفته و در انجیل متی فصل 25 آیه 8 برای خاموش کردن چراغ. پس معنی این فعل خاموش کردن، فرو نشاندن، خفه کردن و ریختن آب بر آتش می باشه. مطمئنم خیلی خوب می دونید که در سراسر کلام خدا روح القدس همچون آتش تصویر شده. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 وقتی روح خدا بر کلیسا نازل میشه، زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش به اونها ظاهر میشه. در بسیاری از موقعیت ها روح خدا مثل آتش توصیف میشه. در نامه پولس به تیموتائوس، پولس به او میگه عطیه روح القدس رو که بر توست برافروز. یعنی در تو آتش روشنه اما کم شعله است. هیزم اون رو بیشتر بکن و اون رو از نو فروزان بساز. پس روح القدس در بسیاری مواقع مثل آتش ظاهر میشه. مثل آتش شعله‌ور. برای همین پولس رسول میگه روی اون آتش آب نریزید. چیزی روی آتش نریزید که شعله اون رو کم بکنه. کار روح القدس رو خاموش نکنید. بنابراین واضحه این امکان وجود داره که روح القدس رو خاموش بکنیم. اگه جز این بود پولس در این مورد به ما حکم نمیداد. ولی ما نباید از این حقیقت که روح القدس خاموش میشه غافلگیر بشیم. یادمون باشه روح القدس محزونم میشه. رساله افسوسیان فصل 4 و آیه 30 میگوید روح قدوس خدا را محزون مسازید. همچنین این امکان وجود داره که کسی با روح القدس مقاومت بکنه. کتاب اعمال رسولان فصل 7 آیه 51 از مقاومت با روح القدس سخن میگه. به روح القدس کفر هم گفته میشه. در انجیل متی فصل 12 آیه 24 تا 32 عیسی مسیح فریسیان و رهبران مذهبی اورشلیم رو به این دلیل محکوم میکنه که به روح القدس کفر میگن. در اینجا لازمه دو مورد رو تفکیک بکنیم. غیر ایمانداران به روح القدس کفر میگن و با روح القدس مقاومت میکنن، در حالی که ایمانداران روح القدس رو خاموش و او رو محزون می کنن. شما می پرسید خاموش کردن با محسون کردن چه فرقی داره؟ بسیار خوب. خاموش کردن کاریست که شما با روح القدس انجام میدید. محسون کردن نتیجه کاریست که شما انجام میدید و به خاطر اون روح القدس محسون میشه. وقتی یک ایماندار آتش مقدسی رو که روح القدس در دل او افروخته خاموش میکنه، شخص روح القدس اندوهگین میشه. وقتی روح القدس رو خاموش میکنید، او رو حتماً محسون میکنید. شما روح القدس رو زمانی محسون میکنید که او رو خاموش میکنید. این دو مشکل دو روی یه سکه اند. در خاموش کردن روح القدس شما فاعل هستید. در محزون شدن روح القدس او فاعله. شما خاموش میکنید، روح القدس محزون میشه. روح القدس به این دلیل محزون میشه که شما او رو خاموش میکنید. از این رو برای اینکه گوسفندان با شبان اعظم رابطه درست داشته باشند، نباید روح القدس رو خاموش بکنند. اکنون برای درک بهتر این موضوع باید بفهمیم کار روح القدس چیست و ما چگونه اون رو خاموش میکنیم. پس با اشاره به موارد کاربردی کار روح القدس رو بررسی میکنیم. حتما به یاد دارید وقتی خداوندمون به زمان مرگش نزدیک میشه و در آستانه مصلوب شدنه، وعده میده مددکار دیگری رو میفرسته، یعنی روح القدس، روح راستی که دقیقاً مثل عیسی مسیح است. این وعده خداونده. پس از صعودم نزد پدر آسمانی روح القدس میاد. من روح القدس رو میفرستم. او کار منو ادامه میده. او یعنی روح القدس یکی از اعضای تثلیثه. او خداست که میاد و نقشی رو که من در زندگی شاگردانم داشتم ادامه میده. در واقع عیسی مسیح میفرماید من معلم شما بودم. روح القدس در آینده معلم شما خواهد بود. من دوست شما بودم، روح القدس دوست شما خواهد بود. من راهنمای شما بودم، روح القدس راهنمای شما خواهد بود. من برای شما سرچشمه همه چیز بودم، روح القدس برای شما سرچشمه همه چیز خواهد بود. من مددکار شما بودم، روح القدس مددکار شما خواهد بود. من تسلی دهنده شما بودم، روح القدس تسلی دهنده شما خواهد بود. به عبارتی خداوند می‌فرماید روح القدس نقش مرا عهده می‌گیره. من همه این کارها رو وقتی کنار شما بودم انجام دادم. روح القدس درون شما عمل خواهد کرد. من گرداگرد شما آتش بودم، روح القدس درون شما آتش خواهد بود. بنابراین خداوند عیسی مسیح روح القدس رو وعده میده و در روز پنتکاست روح القدس رو میفرسته و پس از اون هر کسی که به مسیح ایمان میاره روح القدس درونش زندگی خواهد کرد. روح خدا در همه ایمانداران ساکنه. روح القدس درون ایمانداران مثل آتشه که نباید خاموش بشه، بلکه باید همیشه فروزان و شعله‌ور باشه. اما معتقدم نه فقط در زندگی ایمانداران، بلکه در کل کلیسای عیسی مسیح خاموش کردن آتش روح القدس اتفاق رایجی است. به طور کلی همانطور که در کتابم به نام کفایت ما در مسیح توضیح دادم، بر این باورم که امروز ایمانداران روح القدس رو بسیار جدی و بسیار قابل توجه خاموش میکنن. در نتیجه روح القدس به خاطر اتفاقای داخل کلیسا بسیار عمیق محسوب میشه. به اعتقاد من اول از همه این جنبش کاریزماتیک که در حال و هوای عرفان و صوفیگری سیر و سیاحت میکنه واقعاً اهداف روح القدس رو در تقدیس ایمانداران خاموش میکنه. این جنبش در حالی روح القدس رو خاموش میکنه که وعده و وعید میده و ادعا میکنه هدفش تمجید کار روح القدسه. میدونم که صحبت در این باره خیلی آسون نیست. میدونم شنیدن این حقایق درباره جنبش کاریزماتیک و حتی باور کردن اون آسون نیست. چون اگه قرار باشه فقط یه آموزه رو در این جنبش کاریزماتیک آموزه درست بدونیم، ذهنمون سمت تعلیم درباره روح القدس میره. چون پیروان این جنبش همه فکر و ذکرشون اینه که روح القدس رو تمجید بکنن. چون این جنبش همیشه نام روح القدس ورد زبونشونه و همه حرفشون درباره روح القدسه. پیروان این جنبش همیشه درباره عطیه‌های روح القدس حرف میزنن و همیشه از قدرت روح القدس میگن. اونها غرق الهیات مربوط به روح القدس هستند که اون الهیات رو بسیار موشکافانه شکل دادن. ولی واقعیت اینه که هر قدرم که درباره کار روح القدس حرف بزنن، با تعلیم اشتباه که درباره روح القدس ترویج میدن و او رو اشتباه معرفی میکنن، در اصل کار راستین روح القدس رو در تقدیس کردن ایمانداران خاموش میکنن. این جنبش یک روح القدس تقلبی رو به جای روح القدس واقعی به مردم معرفی میکنن. جنبش کاریزماتیک در ابعاد گسترده خیلی جدی روح القدس رو خاموش میکنن. جنبش کاریزماتیک روح القدس رو در حد غول چراغ جادو نزول میدن. این روح القدس تقلبی عقلش به چشمشه، یعنی کارهاش فقط زمانی کارستانه که اونها رو به چشم ببینیم و به گوش بشنویم یا اونها رو احساس بکنیم. اگه نتونیم کاری که روح القدس انجام میده به چشم ببینیم یا به گوش بشنویم یا اون رو احساس بکنیم، یعنی روح القدس کاری رو انجام نداده. و البته که اگه کاریم انجام میده همیشه گوش به فرمان ایماندارانه. بنابراین در حالی که جنبش کاریزماتیک واله و شیدای روح القدسه، همزمان کار راستین روح القدس رو در تقدیس کردن ایمانداران خاموش میکنه. وقتی معیار اشتباهی رو برای تقدیس شدن بنا میگذارید، وقتی معیار شما برای زندگی روحانی و محک شما برای اینکه ایمان کسی رو ارزیابی بکنید اشتباه است، روح القدس رو خاموش میکنید. مورد دیگری که روح القدس رو خاموش میکنه روانشناسی است. من در کتاب کفایت ما در مسیح به این اشاره کردم که در این روزگار شیفتگی و دلبستگی فراوان به روانشناسی کار روح القدس رو خاموش میکنه، چون یک عملکرد تقلبی رو جایگزین عملکرد درست میکنه. با ترویج روانشناسی، طرفداران روانشناسی حکمت انسانی، معلومات انسانی، قدرت انسانی رو در پوشش راه و روش انسانی جایگزین کار روح القدس میکنن و به خیال خودشون میتونن مشکلات روحانی رو به این شکل حل بکنن. طرفداران روانشناسی تنها قدرت واقعی، تنها راهگشای واقعی برای مشکلات رو که روح القدس نادیده میگیرن، حال آنکه فقط روح القدس میتونه شفا بخش گناهان زندگی ما باشه و ما رو پاک و مقدس بسازه. ما باید از خودمون بپرسیم آیا واقعا روانشناس لازم دارم یا به روح القدس محتاجم؟ بسیاری از کلیساهای زمان ما با اینکه ادعا میکنند به روح القدس ایمان دارند، اعتقادشون اینه که به روانشناس هم نیاز دارند. الان لازمه به مطلبی از کتابم اشاره بکنم. به این نقل قول توجه بکنید: تقدیس شدن به دست روانشناسان جایگزین زندگی با پری روح القدس شده. دیگه چه اهمیتی داره در پی تسلی گرفتن از روح القدس باشیم زمانی که برای حل مشکلات عمیق روحی و روانی و عاطفی فقط به روانشناس و روانپزشک پناه میبریم؟ تسلی گرفتن از روح القدس دیگه چه معنی داره اگه قرار مردم برای حل مشکلات زندگی به کودکی سفر بکنن و با دوران کودکی خودشون ارتباط بگیرن؟ اگه پاسخ عمیق‌ترین زخمای روحی و روانی و عاطفی رو باید درون خودمون پیدا بکنیم، اصلاً چه لزومی داره از روح القدس تسلی بگیریم؟ اگه چاره ما روانشناسی است، پس اون تسلی دهنده الهی رو نیاز نداریم. گویا روان پزشک و درمانگر لازم داریم. این پایان نقل قوله. بله، این دقیقاً مسیری است که بسیاری از کلیساها در اون قدم گذاشتن و روح القدس رو خاموش میکنن. چند وقت پیش نامه‌ای از یک نفر که به پیغامهای من در رادیو گوش میده به دستم رسید. در کتابم به این نامه اشاره کردم، ولی الان این نامه را برای شما میخونم تا با حال و هوای حاکم بر زمانه ما آشنا بشید. این خانم که صد البته از جماعت روانشناسان مسیحی و غیر مسیحی که سر راهش قرار گرفتن تأثیر گرفته، در نامش نوشته: من هیچگاه با دیدگاه شما درباره روانشناسی موافق نبودم. شما همه رو با یه چوب میرونید. روانشناس مسیحی و غیر مسیحی رو. این اواخر یه چیزای به گوشم رسیده و خبرهایی شنیدم که منو حتی بیشتر آشفته کرده. آیا اصلا متوجه هستید وقتی مردمی رو که مشکلات عمیق عاطفی و روحی دارن از مراجعه به کسانی که میتونن به اونها کمک بکنن منصرف میکنید، چه آسیبی به اونها میزنید؟ اگه خودتون در یک خانواده بیمشکل بزرگ شدید، حتما که براتون سخته حال روحی کسانی رو درک بکنید که زخمای روح و روانشون عمیقه و این زخما در تار و پود زندگی اونها نفوذ کرده. خیلی وقتها اتفاقهای دوران کودکی به مشکلاتی تبدیل میشن که خودشون رو در جوونی و بزرگسالی نشون میدن. این که فقط مطالعه کتاب مقدس و دعا کردن رو پیشنهاد میدید، مثل اینه که روی زخمی که نیاز به جراحی داره چسب زخم بزنید. فقط مسیح شدن مشکلات رو حل نمی کنه. من قبلا فکر می کردم مسیح شدن حلال مشکلاته، اما فقط مسیح شدن مشکلات رو حل نمی کنه، چون اشخاص مشکل دار گمان می کنن تجربه های زندگی گذشته اونها جزی از روند زندگی بوده، با وجودی که همه دردهای عمیق روحی و روانی رو درونشون تلمبار کردن. ولی واقعیت اینه که هیچگاه واقعاً به این مشکلات رسیدگی نشده و مردم همه مشکلات روحی و روانی و عاطفی رو وارد ازدواج و زندگی مشترک میکنن و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکنه. بسیار خوب، همینجا این رو بگیم که فرض این خانوم اینه که مطالعه کتاب مقدس و دعا و خدمت روح القدس چسب زخم و روانشناسی جراحی عمیق. اما آیا متوجه هستید این خانوم چی میگه؟ در واقع حرف این خانوم واژگون کردن حقیقته، کاملا برعکس کردن حقیقته، در حالی که در واقع روانشناسی چسب زخمه و کلام خدا و دعا و قدرت روح القدس جراحی عمیق. اما این طرز فکری است که در کلیسا رواج پیدا کرده. به ادامه نامه این خانوم توجه بکنید. این خانوم میگه ساده ترین جوابی که برای مشکلات دارید اینه که میگید همه چیز تقصیر گناست. در پاسخ این خانوم باید بگیم آیا این ساده گرفتنه یا واقعیت؟ این خانوم در نامش میگه از خدا طلب بخشش بکنید، دیگران رو ببخشید، کتاب مقدس بخونید، دعا بکنید، از خدا کمک بخواهید، اما باید عواقب گناه را هم در نظر بگیرید. ولی اگه کسی از مشکلی که در ضمیر ناخودآگاهش انباشته شده خبر نداشته باشه، چطور میتونه برای برطرف کردن اون مشکل کاری بکنه؟ مالیدن پماد روی پای شکسته درد شکستگی رو درمان نمیکنه. تا زمانی که ریشه درد رو پیدا نکنید نمیتونید اون رو درمان بکنید. باز هم فرض این خانوم همونه. از نظر او کتاب مقدس، دعا و خدمت روح القدس مالیدن پماد روی مشکله، ولی مشکل رو برطرف نمیکنه. برای حل مشکل باید از داشته ها و سرمایه های روحانی و معنوی فراتر برید. بسیار خوب، این طرز فکر بازتاب فرضیه تکامل و مکتب فروید که ریشه در بیخودایی داره و معتقد مشکل انسان از جایی شروع میشه که یک دنیا چیزهای زائد رو در وجودش تلمبار کرده، اما ظاهر انسان این مشکلات رو پوشونده. حالا اگه بتونیم این مشکلات رو رو بیاریم و به قولی به زخم نیشدر بزنیم، زخما و دردها رو درمان میکنیم. البته که این مکتب آقای فروید با کتاب مقدس غریبه است و هیچ ربطی به کار روح القدس نداره. به نامه اون خانوم برگردیم که این چنین ادامه میده. روانشناسان مسیحی آموزش دیدن و بهتر میتونن این مشکلات جدی رو ریشه یابی بکنن. وقتی مشکل روحی و روانی عمیقه، یک دوست یا کسی که به درد دل ما گوش میده نمیتونه چاره ساز باشه. یک خادم کلیسا باید به کل اعضای کلیسا رسیدگی بکنه. پس دیگه برای او وقتی باقی نمیمونه که به درد دل یک تعداد انگشت شمار در کلیسا گوش بده. در نتیجه زندگی برای مردمی که مشکل دارند سخت‌تر میشه و رابطه ها خرابتر. با این حال شما اعتقاد دارید مسیحیان نباید به مشاوران متخصص و روانشناس مراجعه بکنند. برام جالبه بدونم چند نفر از کسانی رو که نیازمند کمک هستند متقاعد کردید تا به متخصصان روانشناس که واقعا به اونا نیاز دارن مراجعه نکنن. تن و بدنم می‌لرزه وقتی به این فکر می‌کنم شما جوابگوی مردمی هستید که وقتی صدای شما رو از رادیو می‌شنوند اونها رو از مراجعه به کسانی که میتونند به اونها کمک بکنند منصرف میکنید. صادقانه میگم که امیدوارم منظور واقعی شما رو اشتباه متوجه شده باشم. خیلی واضح و روشن به شما بگم که با شما موافق نیستم که معتقدید مسیحیان نباید به مشاوران و متخصص روانشناس مراجعه بکنند. اگه مردم به کمک نیاز دارن، حتما باید به کسی مراجعه بکنن که میتونه به اونها کمک بکنه. این خانم در نامه خودش حرفای دیگه هم زدند که بازگویی اونها اینجا لزومی نداره. منظورم از اشاره به این نامه اینه که بگم این دیدگاه رواج پیدا کرده که کتاب مقدس با مسائل سطحی برخورد میکنه و تا وقتی از مشکلات لایه برداری نکنید و تا وقتی با تکیه به روانشناسی و روان درمانی به لایه‌های پنهان وجودتون نفوذ نکنید، به شفای درونی که نیاز اصلی شماست نمیرسید. اما حرفم با این خانوم و بقیه کسانی که طرز فکر او رو دارن اینه که آیا این خانوم برای یافتن حقیقت سراغ منبع درست میره؟ آیا واقعا این خانوم موافق جواب درسته؟ آیا در واقع کسی رو متخصص تر از روح القدس سراغ دارید؟ آیا منظورتون اینه که اگه خدا از دانش و معلومات روانشناسی که ما الان از اون آگاه شدیم خبر داشت، به جای اینکه روح القدس رو در ما ساکن بکنه تا ما رو در مسیر کمال هدایت بکنه، به ما روانشناس و روانکاو میبخشید تا به مشکلاتمون رسیدگی بکنه؟ پس چه حیف که قبل از فروید خدا انسان شد و به زمین اومد و به اندازه آقای فروید معلومات نداشت. خیلی از مردم خریدار این طرز فکر هستند که طرز فکر تازه‌ای نیست و عمر اون به رساله غلاطیان فصل 3 برمیگرده. در رساله غلاطیان فصل 3 آیه 3 پولس میگوید آیا اینقدر بیفهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشید؟ آیا راه و روش و ساز و کار و روش درمان جدیدی پیدا کردید که واقعا کار بلده و میتونه عمق مسائل رو ریشه یابی بکنه، کاری که روح القدس توانایی اون رو نداره؟ منظورم اینه که آیا این طرز فکر مضحک نیست؟ به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشید. اما منظور پولس چیه؟ به گفتش فکر بکنید. آیا باور دارید که روح القدس میتونه شما رو نجات بده، شما رو دگرگون بکنه، شما رو عادل بشموره؟ روح القدس به زندگی شما اومد و قدرت انجیل شما را تبدیل کرد. از مرگ به حیات، از تاریکی به نور، از جهنم به بهشت، از گناه به قدوسیت، از اینکه فرزند شیطان بودید و حالا فرزند خدا هستید. روح القدس همه این کارها رو کرد. حالا آیا نمیتونه شما رو تقدیس بکنه؟ شما باور دارید روح القدس آنقدر قدرت داره که شما رو به گناهانتون ملزم بکنه و شما رو به این باور برسونه که بدونید تلاش و کوشش انسان برای خوشنود کردن خدا بیفایده است. شما باور دارید روح القدس آنقدر قدرت داره که شما رو ملزم بکنه تا از گناهانتون شرم بکنید و از ترس غضب خدا توبه بکنید، به گناهانتون پشت بکنید و مسیح رو پیروی بکنید. شما باور دارید روح القدس آنقدر قدرت داره که شما رو که از نظر روحانی مرده بودید متقاعد بکنه تا باور کنید انجیل حقیقته. شما باور دارید روح خدا آنقدر قدرت داره به شما تولد تازه بده، شما رو خلقت تازه بگردونه و حیات خدا رو در وجودتون بکاره. شما باور دارید روح القدس همه این کارها رو انجام میده، ولی آیا نمیتونه از عهده مشکلات شما بر بیاد؟ از نظر من عمده کار سخت رو روح القدس تا کنون در شما انجام داده. وقتی نجات پیدا می کنید، در لحظه نجات روح خدا شما رو کاملا دگرگون می کنه و دل تازه به شما می بخشه. این یک تبدیل و دگرگونی بنیادی است. معجزه از عالم بالاست. وقتی نجات پیدا می کنید، از گناه جدا می شید و به خدا می پیوندید. وقتی نجات پیدا می کنید، در بدن مسیح قرار می گیرید. روح القدس برای همیشه در شما ساکن می شه و برای خدمت روحانی به شما عطیه می ده. روح القدس شما رو برای جلال ابدی مهر می کنه و ابدیت شما رو تضمین میکنه. روح القدس محبت خدا رو در دلتون جاری میکنه و شما رو پرستنده راستین خدا و دوستدار مردم میگردونه. روح القدس همه این کارها رو در لحظه نجات شما انجام میده. حالا پولس به کلیسای غلاطیه و هر شخص دیگری که گرفتار چنین حماقتی است میگه، یعنی میگید روح القدس همه این کارها رو انجام داد، ولی برای ادامه زندگی روحانی خودتون نمیتونید به او اعتماد بکنید، برای همین به منابع انسانی پناه میبرید و گمان میکنید روح القدس برای حل مشکلات زندگی چسب زخم و روانشناسی جراحی عمیق. بله، این حماقته. حماقت مطلق. بنابراین الان وقتشه به کار روح القدس نگاه بکنیم. ما درباره این واقعیت صحبت کردیم که در فرهنگی که امروز در اون زندگی می‌کنیم، مسیحیان با تکیه به روانشناسی و با طرفداری از عرفانگرایی که بر جنبش کاریزماتیک غالبه، روح القدس رو خاموش میکنن. مورد دیگه‌ای که روح القدس رو خاموش میکنه فلسفه عملگرایی است. من در کتاب کفایت ما در مسیح بخشی رو به فلسفه عملگرایی اختصاص دادم. یه تعداد از مسیحیان روح القدس رو به این شکل خاموش میکنن که به جای اون که کلام خدا رو پرقدرت موعظه بکنن و پرقدرت تعلیم بدن و آیات کتاب مقدس رو نظاممند تفسیر بکنن و توضیح بدن، دنبال راه حل انسانی میرن و به قولی تقلب میکنن و خیال میکنن اگه در کلیسا مردم رو سرگرم بکنن و هوش و ذکاوت و خلاقیت به خرج بدن و دنبال راهکارهای عملی و انسانی باشند، جمعیت کلیسا زیاد میشه و مردم بیشتر جذب کلیسا میشن. این جماعت خیال میکنند کلیسا با راه و روش انسانی و با تبلیغات رشد میکنه، نه با قدرت روح القدس. اما زندگی شخصی ایمانداران چطور؟ الان وقتشه قاب تصویر رو کوچکتر بکنیم و از تصویر بزرگ و کلیه کلیسا به تصویر من و شما برسیم. روح القدس میخواد در من و شما چه کار بکنه که او رو خاموش نکنیم؟ پاسخ خیلی ساده است. روح القدس میخواد شما رو در مسیر قدوسیت روزافزون پیش ببره. آیا متوجه هستید؟ روح القدس میخواد شما رو در مسیر قدوسیت روزافزون پیش ببره. اما قدوس کردن یعنی چی؟ قدوس کردن یعنی جدا کردن. روح القدس میخواد شما رو بیشتر و بیشتر از گناه جدا بکنه، چون هرچه بیشتر از گناه دور بشید به خدا نزدیکتر میشید. اینجا حرف روند جدا شدنه. خواست روح القدس اینه که در شما کار بکنه تا کمتر و کمتر گناه بکنید. روح القدس میخواد قدرت وسوسه رو در شما کمتر و کمتر بکنه. روح القدس میخواد دلبستگی شما رو به دنیا کمتر بکنه. روح القدس میخواد کمتر اسیر جسمتون باشید و اشتیاقتون به خدا روزافزون بشه. این یعنی روند تقدیس شدن، یعنی حرکت به سمت قدوسیت. این کار روح القدسه. البته این رو هم بگیم که هدف عالی و والای این تقدیس شدن عیسی مسیح است. در پی مقصد میکوشم به جهت پاداش که در مسیح عیسی است. میخواهیم شبیه عیسی مسیح بشیم. داوود در مزمور میگه خوشنود خواهم شد، خوشحال خواهم شد، سیراب خواهم شد، چون بیدار بشم در شباهت تو. این هدفه. پولس میگه در دارم تا صورت مسیح در شما بسته شه. غلاطیان فصل 4 آیه 19. به گفته رساله کلوسیان ما موعظه میکنیم، تعلیم میدیم، هر شخص رو هشدار میدیم تا هر کسی رو کامل در مسیح حاضر سازیم. ما میخواهیم شبیه مسیح بشیم. میخواهیم به اندازه قامت پری مسیح برسید. افسوسیان 4:13. پس روح القدس میخواد شما رو در مسیر قدوسیت روزافزون پیش ببره و شما رو شبیه مسیح بگردونه. این یعنی تقدیس شدن. این روند جدا شدنه. بیشتر و بیشتر جدا شدن از گناه. این خواسته روح القدسه. قدوسیت مثل دانه است که هنگام نجات شما کاشته میشه و رشد میکنه و هرچه بیشتر رشد میکنه بیشتر میوه میده. این کار روح القدسه. آقای جان اوئن از مسیحیان معروف به خالصان که یک نویسنده برجسته است، درباره این تقدیس شدن نظر و عقیده پرباری داره. او میگه تقدیس شدن کار بیواسطه روح خدا در ایمانداران است. روح القدس ذات ایمانداران رو از آلودگی گناه و نجاست گناه پاک و طاهر میکنه. تصویر خدا رو در اونها بازسازی میکنه و به این طریق از منبع روحانی و همیشگی فیض به اونها توانایی میبخشه مطیع خدا بشن، بنابر عهد و پیمان جدید به برکت زندگی و مرگ عیسی مسیح. در تایید کلام آقای جانوان، ما هم میگیم که این کار روح القدسه که روح و جان شما رو از آلودگی گناه پاک و طاهر میکنه تا بیشتر و بیشتر به تصویر خدا تبدیل بشید. خلاصه کلام این که روح القدس ذات ما رو از اساس و بنیان نوسازی میکنه تا به تصویر عیسی مسیح تبدیل بشیم. این خواسته روح القدسه. اما روانشناسی این توانایی رو نداره. حکمت انسان از عهده این کار بر نمیاد. هیچ کس جز روح القدس قادر به نوسازی و تبدیل نیست. این کار فقط کار روح القدسه. ولی در این روند تقدیس شدن شما روح القدس رو به این شکل خاموش میکنید که به تجربه های ناشی از خلص رفتن و از خود بی خود شدن دل میبندید. به احساسات تکیه میکنید. در پی راه و روش انسان ها میرید. در پی روش های درمانی میرید که ساخته و پرداخته انسانه. شیفته هر ترفند و فرمول انسانی میشید. پیرو فلسفه عملگرایی میشید. به عرفان و صوفیگری دل میبازید. اهل نظر کردن به درون میشید. خیشتن نگر میشید. تلاش میکنید خود واقعیتون رو پیدا بکنید و خودتون رو اثبات بکنید. حواستون پی روانشناسی میره و اجازه میدید احساسات بر شما غلبه بکنه. اما هیچ یک از اینها هرگز کار انحصاری روح القدس رو انجام نمیدن. حالا در این پیش رفتن به سوی قدوسیت، روح القدس کارهایی رو در شما انجام میده که لازمه از اونها باخبر بشید. این روند تقدیس شدن شامل همین کارهای روح القدسه که اکنون از اونها نام میبریم. شماره 1، روح القدس برای درک کلام خدا به شما روشنگری میبخشه. به گفته رساله اول پتروس فصل 2:2، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. شما با مطالعه کتاب مقدس از نظر روحانی رشد می کنید. اگه قراره در مسیر تقدیس شدن پیش برید، اگه قرار بیشتر از گناه جدا بشید و بیشتر به خدا نزدیک بشید، عامل این روند رشد و پیشرفت کلام خدا می باشه. شما در مسیر حقیقت پیش میرید. انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد. شما از کلام خدا تغذیه می کنید و رشد می کنید. عامل رشد شما روح القدسه. می دونید که روح القدس نویسنده کتاب مقدسه. رساله دوم پتروس فصل 1:20-21 می گوید مردان مقدس خدا جذب روح القدس شدند و کلام خدا رو نوشتند. از این رو روح القدس کتاب مقدس رو نوشت. علاوه بر این، به گفته رساله اول یوحنا فصل 2:20-27، روح القدس در ما ساکنه و او مسح ما می باشه. بنابراین به انسانها احتیاج نداریم که معلم ما باشن. به عبارتی روح القدس نه فقط کلام خدا رو نوشت، بلکه خودش که تفسیرگر کلام خداست در ما ساکن میشه و برای درک کلام خدا به ما روشنگری میبخشه. این کار روح القدس حیاتی است. او معنی کلام خدا رو برای ما باز میکنه. برای همین عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14:26 و فصل 16:13 می‌فرماید روح القدس رو نزد شما می‌فرستم. او روح راستی است و شما رو به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. روح القدس حقیقت رو به شما نشون خواهد داد. او که از پدر صادر می‌گردد بر من شهادت خواهد داد. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 2:9 نگاه بکنیم. به این جمله مهم دقت بکنید که پولس از کتاب اشعیا فصل 64-65 نقل قول میکنه. چنان که مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. یک لحظه به این عبارت فکر بکنید. برای کسانی که خدا رو دوست دارند و خدا رو میشناسند، خدا چیزهای شگفت‌آوری تدارک دیده که همگی به روند تقدیس شدن ربط دارند. خدا این برکت و جلال رو تدارک دیده. اما دقت بکنید که این امور رو نمیتونید ببینید و بشنوید. بنابراین به این نتیجه میرسیم که حقایق عظیم روحانی واقعیتی نیستند که بتوان اونها رو با تجربه کردن شناخت. مکتبی وجود داره به نام مکتب اصالت تجربه یا همون تجربه گرایی. تجربه گرایان اعتقاد دارن کل شناختی که انسان میتونه به اون دست پیدا بکنه از مشاهده امور بدیهی حاصل میشه. حالان که واقعیت‌های عظیم روحانی رو نمیتونید متکی بر مشاهده و تجربه در دنیا پیدا بکنید. نمیتونید اونها رو به چشم ببینید و به گوش بشنوید. ذهن آدمیزاد نمیتونه واقعیت‌های عظیم روحانی رو به روش‌های علمی کشف بکنه. با هیچ روش علمی و تجربی و نظری و از پیش حساب شده نمیتوان به امور روحانی دست یافت. آیا میتونید صدای امور روحانی رو بشنوید؟ خیر. با هیچ فرایند علمی نمیتوان حقایق روحانی رو ملکه ذهن انسان ساخت. با تکیه به مشاهده و تجربه نمیتوانیم امور روحانی رو درک بکنیم. نکته دوم اینه که امور روحانی به خودی خودشون در دل شما جای نمیگیرن. پس نه با تکیه به تجربه و مشاهده میتونیم امور روحانی رو بفهمیم و نه با کشف و شهود درونی و تجربه و خیشتن نگری و عمیق شدن به درونمون میتونیم حقایق روحانی رو درک بکنیم. با احساساتی شدن نیز نمیتونیم حقیقت خدا رو بشناسیم. خیلی از مردم میگن میدونم به چه چیزی ایمان دارم. خیر، نمیتونید با تکیه به احساسات به حقیقت پی ببرید. احساساتی شدن لزوماً ربطی به شناخت حقیقت نداره. حقیقت خدا باعث رشد روحانی شماست. حقیقت خدا خوراک جان شماست. حقیقت خدا شما را تقدیس میکنه، شما را از گناه جداتر میکنه و به قدوسیت نزدیکتر تا بیشتر شبیه مسیح بشید. اما حقیقت خدا رو نمیتونید با مشاهده بیرونی بشناسید و نه با کشف و شهود درونی. رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 10 تنها راه شناخت حقیقت خدا رو بیان میکنه. خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. روح خدا نویسنده کتاب مقدسه. او برای درک کتاب مقدس به ما روشنگری میبخشه و خودش کلام خدا رو در دلمون زنده میکنه. همه تجربه های روحانی مسیحی واکنش احساسی است به حقیقت کلام خدا که روح القدس اون رو در کلام خدا برای ما مکشوف میکنه و اون رو در دلمون زنده میسازه. یه مثال میزنم. فرض بکنید از اینکه نجات دارید بیش از اندازه شاد هستید. یک شادی غیر معمول و غیر عادی که من اون رو شادی فراسو می نامم. شما غرق شادی هستید و شدت نشاط در پوست خودتون نمی گنجید. سرودهای روحانی از دهانتون جاریه و چه بسا عشق شوق هم می ریزید. شما آنقدر حالتون خوبه که سر از پا نمیشناسید. احساس شما به اوج رسیده و شادی میکنید. اما دلیل شادی شما این نیست که یه حس درونی شما رو برانگیخته و احساس درون شما غلیان کرده و شما رو به وجد آورده. دلیل شادی و نشاط شما اینه که شما حقیقت کلام خدا رو میدونید و روح خدا حقیقت کلام خدا رو در ذهنتون زنده کرده و شناخت حقیقت خدا احساسات شما رو به وجد آورده. پس این شادی و نشاط در خلأ نیست. حال آنکه همه اون تجربه های احساسی که در واقع در خلأ به وجود میان تجربه های راستین روحانی و مسیحی نیستن. حالا به کفه دیگر ترازو نگاه بکنیم. فرض بکنید به خاطر اینکه میدونید یه جای کار در زندگی روحانیتون میلنگه و میدونید یه جایی در زندگی روحانیتون درست نیست، غم و غصه فراوان دارید، بسیار اندوگین هستید و گریه و زاری میکنید. روح القدس این مشکل رو به شما نشون داده و برای همینه که به آنچه روح القدس برای شما باز کرده و شما رو ملزم کرده به این شکل احساسات نشون میدید. پس فهمیدیم که روح خدا نویسنده کلام خداست. روح خدا چون مسح ما میباشه، کلام خدا رو هنگامی که اون رو با امانت و وفاداری مطالعه میکنیم برای ما تفسیر میکنه. روح خدا کلام خدا رو در دلمون زنده میکنه. روح خدا ما رو به گناهانمون ملزم میکنه تا به خاطر گناهانمون اندوه عمیق داشته باشیم و از طرف دیگه روح خدا در ما شادی فراوان و حمد و ستایش به وجود میاره که همون وجد و شادی ناشی از شناخت حقیقته. این کار روح القدسه. او این گونه در ما کار میکنه. اما منشأ همه این تغییر و دگرگونی کلام خداست. به گفته مزمور 19 کلام خدا کل وجود شخص رو دگرگون میکنه. کلام خدا ساده دل رو حکیم میگردونه. کلام خدا دل رو شاد میسازه. چشم رو روشن میکنه. کلام خدا تا ابد پایداره. کلام خدا راستی و عدالت بار میاره. همه اینا کار کتاب مقدسه. کلام خدا ما رو تعلیم میده. ما رو رهنمون میده. ما رو اصلاح میکنه. ما رو تربیت میکنه تا به جهت هر عمل نیکو آراسته بشیم. در این میان روح القدس که نویسنده کتاب مقدسه ما رو به کلام خدا هدایت میکنه. روح القدس که تفسیرگر کلام خداست اون رو برای ما تفسیر میکنه. روح القدس عاملی است تا کلام خدا رو در زندگی به کار بگیریم. روح القدس دلمون رو به کلام خدا زنده میکنه. روح القدس با همه این کارها و با زنده کردن کلام خدا در دلمون ما رو از گناه دور میکنه و سمت قدوسیت میبره. این کار روح القدسه. اما شما روح القدس رو خاموش میکنید. چطور؟ در مطالعه کتاب مقدس غفلت میکنید و خودتون رو مقبول خدا نمیسازید. کتاب مقدس رو به درستی تفسیر نمی کنید. کتاب مقدس رو با فروتنی نمی پذیرید. یعقوب فصل 1:21. وقتی کتاب مقدس در زندگی شما کاربرد نداره، روح القدس رو خاموش می کنید. چون فقط شنونده کلام خدا می شید، نه کسی که کلام خدا رو به جا میاره. شما میتونید با حفظ نکردن کلام خدا در دلتون روح القدس رو خاموش بکنید. شما میتونید با کند و کاو نکردن جدی کلام خدا و با اشتیاق نداشتن به کلام خدا روح القدس رو خاموش بکنید. شما کلام خدا رو به دولتمندی در دلتون ساکن نمی کنید. اونطور که پولس در رساله کولوسیان فصل 3 میگه و روح القدس رو خاموش می کنید. حالا به دومین کار روح القدس می رسیم. در حالی که روح القدس ما رو در مسیر جدایی از گناه و رفتن به سوی قدوسیت پیش می بره، دومین کار او اینه که ما رو به خدا نزدیک و با او صمیمی می کنه. این یک عامل مهم و حیاتی در روند رشد روحانی ماست. ما احتیاج داریم با خدا خلوت بکنیم. اگه قراره به خدا نزدیک و نزدیکتر بشیم، اگه قراره رابطه ما با خدا شیرین‌تر و دلپذیرتر و غنی‌تر و پربارتر و پرمغزتر بشه، باید با خدا وقت بگذاریم. برای همین این کار روح القدس که ما رو در این مسیر هدایت بکنه. به گفته رساله رومیان فصل 8، این روح القدس که ما رو بر اون می‌داره که بانگ براریم ابا پدر. این روح القدس که ما رو به این باور می‌رسونه که فرزندان خدا هستیم. پولس در رساله غلاطیان فصل 4 و آیه 6 دوباره میگه روح القدس ما رو برون میداره بگیم ابا پدر. این واژه ابا به معنی بابا، کلمه حاکی از مهر و محبت، حاکی از خیشاوندی، حاکی از صمیمیت. روح القدس این صمیمیت رو از ما میخواد. روح القدس میخواد ما به دعا و رابطه و مشارکت با خدا روی بیاریم، مثل فرزندان با محبت که نزد پدر پرمهر خودشون میرن. در واقع دعای در کلام خدا درباره عبارت ابا پدر به ما تعلیم میدن که تعلیم جالبی است. در رساله رومیان روح القدس میخواد ما با خدا صمیمی باشیم تا خیالمون از نجاتمون جمع باشه و یقین داشته باشیم نجاتمون تضمینه و از این اطمینان شادی بخش و زیبا لذت ببریم که میدونیم فرزند خدا هستیم و خدا ما رو بسیار دوست داره. اما آیه رساله غلاطیان بر یقین و اطمینان از نجات تاکید نمیکنه. در رساله غلاطیان روح القدس میخواد ما با خدا رابطه صمیمی داشته باشیم، ولی نه به خاطر اطمینان از نجاتمون، بلکه به خاطر تأمین نیازهامون. ما برای مشارکت با خدا و برای نیازهامون نزد خدا میریم. از یه طرف میگیم ابا پدر چون مشتاق مشارکت با خدا هستیم، از طرف دیگه میگیم ابا پدر چون نیازمندیم. در این مورد ما هم مثل فرزندانمون هستیم. گاه فرزندان شما نزدتون میان تا فقط از رابطه پرمهر پدر و فرزندی لذت ببرن. اما وقتایی نیز بچه ها به خاطر نیازاشون نزد شما میان. در هر دو صورت بانگ میزنیم ابا پدر. پس کار روح القدس چیست؟ روح القدس در دل ما کار میکنه تا به گفته پولس بانگ براریم ابا پدر. این روح القدسه که در ما اون حس دلبستگی و خیشاوندی رو ایجاد میکنه که با خدا مشارکت داشته و با او صمیمی باشیم. این روح القدسه که خدا رو از یک خدایی که در دور دست هاست و مثل خدای مذاهب فرسنگ ها با ما فاصله داره به خدای با محبت و دلسوز و فهمیده تبدیل میکنه که به فکر ماست. خدایی که میخواد ما رو در محبتش در آغوش بگیره. این رو هم بگیم که این صمیمیت با خدا بخش مهم و حیاتی در رشد روحانی ماست. چطور میتونیم از نظر روحانی به مرحله پدر شدن برسیم؟ بسیار خوب، سه مرحله از رشد روحانی از این قرارند: کودک، جوان، پدر. از نظر روحانی، کودکان اصول پایه و ابتدایی ایمان مسیحی رو بلدند. جوانان آموزه های الهیاتی رو بلدند. پدران خدا رو که از ابتداست میشناسند. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 12 و 13 این سه مرحله رو توضیح میده. ما نمیتونیم شناخت عمیقی از خدای ابدی داشته باشیم مگه اینکه با خدا وقت بگذاریم. پس در روند رشد روحانی و تقدیس شدن که به سمت قدوسیت پیش میریم، شناختمون از خدا روزافزون میشه. این شناخت روزافزون خدا خواسته دل پولسه و خواسته دل منم هست. منم میخوام خدا رو بهتر و بیشتر بشناسم و این روح القدسه که ما رو در این مسیر پیش میبره. این خواست روح القدسه. روح القدس در کاره تا مشارکت ما با خدا پربارتر و صمیمیتر بشه. برای همین خدا اجازه میده در زندگی سختی داشته باشیم. چون سختی های زندگی مشارکت ما رو با خدا بیشتر میکنن. این یک امر حیاتی است. ولی شما روح القدس رو خاموش میکنید زمانی که سختی های زندگی رو نمیپذیرید. تلخ و خشمگین میشید. دعا نمیکنید و از مشارکت با خدا لذت نمیبرید. شما با عدم پرستش خدا کار روح القدس رو خاموش میکنید. شما وقتی باراتون رو به خدا نمیسپرید روح القدس رو خاموش میکنید. شما روح القدس رو خاموش میکنید زمانی که به قدرت جسمتون عمل میکنید. زمانی که به منابع انسانی خودتون دل میبندید و میگید برای هیچ چیز به درگاه خدا نمیرم. هرچی لازم دارم در اختیارمه. خودم میتونم از عهده همه چیز برام. شما با این احساس که بی کفایت هستید روح القدس رو خاموش میکنید، چون به محبت خدا اعتماد ندارید و میگید اگم نزد خدا برم او که منو دوست نداره. شاید هم اعتماد ندارید که خدا قادر نیازهای شما رو تامین بکنه و میگید خدا از تامین اون چه نیاز دارم عاجزه. همه اینها و خیلی موارد دیگه باعث میشن کار روح القدس رو خاموش بکنید. حالا میرسیم به سومین کار روح القدس. روح القدس ما رو به سمتی پیش میبره که بیشتر شبیه مسیح بشیم. روح القدس مسیح رو جلال میده. شما میپرسید چرا روح القدس این کار رو میکنه؟ پاسخ اینه که چون هدف قدوسیت ما اینه که شبیه مسیح بشیم. قبلا هم به رساله غلاطیان فصل 4 و آیه 19 اشاره کردم که پولس میگوید برای شما درد دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود. هدف اصلی اینه که شبیه مسیح بشیم. وقتی بیدار بشیم در شباهت مسیح مانند او خواهیم شد، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. هدف همینه. آن پاداش، آن مقصد که پولس در رساله فیلیپیان فصل 3 در پی اون میکوشه همینه. ولی اگه قراره شبیه مسیح بشیم، باید بدونیم مسیح چگونه است. اگه میگیم در مسیح سلوک میکنیم، باید به همون طریقی که او سلوک نمود ما نیز سلوک بکنیم. اول یوحنا فصل 2 و آیه 6. اگه میگیم در مسیح میمونیم و متعلق به او هستیم و از آن او هستیم، باید به همون طریقی که مسیح سلوک مینمود ما نیز سلوک بکنیم. اگه میخواهیم مثل مسیح سلوک بکنیم، باید بدونیم او چطور سلوک کرد. دوباره به این سوال برگردیم که روح القدس چه کار میکنه؟ او مسیح رو به ما نشون میده. او مسیح رو جلال میده. در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 26 و فصل 16 آیه 14 و 15 عیسی مسیح میفرماید وقتی روح القدس بیاید او بر من شهادت خواهد داد. روح القدس از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما نشان خواهد داد. این کار روح القدسه. روح القدس مسیح را به ما نشون خواهد داد. مسیح را به ما مکشوف خواهد کرد. عیسی مسیح می‌فرمایند من آمدم تا پدر آسمانی را مکشوف بکنم. روح القدس میاد تا منو مکشوف بکنه. روح القدس منو به شما نشون خواهد داد. بله، روح القدس همیشه مردم رو به سمت هدایت میکنه که همه جلال رو به عیسی مسیح بدن. رساله اول قرنتیان فصل 12 و آیه 3 میگوید هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را لعنت نمیگوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمیتواند گفت. روح القدس همواره خداوندی مسیح رو اعلام میکنه. روح القدس همیشه جلال رو به مسیح میده. روح القدس میخواد ما جلال مسیح رو بنگریم. روح القدس میخواد به تنها کسی چشم بدوزیم که هدف پیشرفت روحانی ماست. حالا به رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 نگاه بکنیم. این یک آیه باشکوست که معمولاً به اون چندان توجه نمیشه. برای همین وقتی کتاب کسی رو امضا میکنم گاهی وقتا این آیه رو زیر اسمم مینویسم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 میفرماید همه ما یعنی ایمانداران با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه مینگریم. پولس در اینجا موسی رو در ذهن داره که جلال خدا بر صورتش تابید و چهرهش از جلال خدا تابناک شد. به همین دلیل موسی نقاب بر چهره میزنه. پولس میگه ولی ما نقاب بر چهره نداریم. میان ما و جلال خدا مانع وجود نداره. بله، در مسیح نقاب از چهره ما افتاد و ما جلال خداوند رو در آینه می نگریم. عجب واقعیت عظیمی. اما این آینه چیست که جلال خداوند رو بازتاب می ده؟ کتاب مقدس اون آینه است. وقتی کلام خدا رو مطالعه می کنید، بازتاب جلال عیسی مسیح در کتاب مقدس درخشان به چشم میاد. فرقی هم نمی کنه عهد عتیق رو بخونیم یا عهد جدید رو. مسیح در جای جای کتاب مقدس موضوع و درون مایه اصلی است. پس چون در مسیح هستید بی نقاب و بدون چشم بند به کلام خدا می نگرید. شما به این شیشه می نگرید که جلال خداوند رو بازتاب می ده و با نگریستن به اون به همون تصویر تبدیل میشید. وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم و جلال خداوندمان عیسی مسیح در آینه کلام خدا بر ما نمایان و تابان میشه، چشمانمون به خداوند خیره میشه. الان موسی رو به یاد میاریم که در شکاف صخره ایستاد و جلال خداوند از اونجا گذر نمود. ما نیز زمانی که جلال مسیح رو که در کلام خدا مکشوفه مینگریم، جلال خداوند ما رو تبدیل میکنه. پولس میگه از جلال تا جلال تبدیل میشویم. بله، از جلال تا جلال تا جلال. اما این تبدیل به دست چه کسی انجام میشه؟ انتهای آیه 18 میگوید خداوند روح القدس. این کار روح القدس. با این توصیف آیا میخواهیم کار روح القدس رو خاموش بکنیم؟ آیا میخواهیم کار روح القدس رو کند بکنیم؟ روح القدس ما رو تبدیل میکنه. در واقع واژه تبدیل همون واژه‌ای است که در انجیل متی فصل 17 در توصیف رویداد تبدیل چهره مسیح به کار میره. عیسی مسیح به فراز کوه میره و اونجا چهرهش تبدیل میشه که عجب رویداد چشمگیری است. قبلا جلال خداوند در صورت موسی نمایان شده بود که جلال خداوند در برون بود، اما عیسی مسیح جلال درون رو که متعلق به خودشه مکشوف نمود. حالا حرف پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 خیلی جالبه. او میگه شما ایمانداران بیشتر شبیه عیسی مسیح هستید تا موسی، چون جلالی که در شما بازتاب پیدا میکنه جلال درونی است نه برونی. منظور پولس اینه که شما به معنای واقعی کلمه از درون تبدیل میشید. شما به وسیله کار روح القدس از درون به شباهت همون جلالی تبدیل میشید که عیسی مسیح اون رو مکشوف نمود. بنابراین در این روند که روح القدس شما رو در مسیر تقدیس شدن پیش میبره، خواست او اینه که برای درک کلام خدا به شما روشنگری بده تا از نظر روحانی رشد بکنید. روح القدس میخواد با پدر آسمانی صمیمی بشید. برای همین شما رو در مسیر این صمیمیت قرار میده تا به این شکل از نظر روحانی رشد بکنید. روح القدس میخواد در این جلال تابناک و درخشان مسیح رو بر شما مکشوف بسازه تا با نگریستن به این تصویر شفاف و با تمرکز بر این تصویر در شگفتی و محبت و حمد و ستایش غرق بشید و به این شکل روح خدا با عزم و اراده تغییر ناپذیر شما رو در مسیری پیش ببره که شبیه عیسی مسیح بشید. عجب حقیقتی. اما بعید نیست این کار روح القدس رو کند بکنید و حتی اون رو خاموش بکنید. همین که برای مطالعه کتاب مقدس به خودتون زحمت ندید، برای خاموش کردن روح القدس کافی است. همین که زیبایی مسیح رو نبینید، برای خاموش کردن روح القدس کافی است. همین کافی است که کتاب مقدس رو فقط وسیله حل مشکلات قرار بدید و نگذارید کلام خدا مسیح رو بر شما مکشوف بکنه. آیا میخواهید روح القدس رو خاموش بکنید؟ فروتن نباشید و اعتراف نکنید از جلال مسیح بسیار قاصرید و بسیار محتاج دیدن جلال او هستید تا از جلال به جلال برید. غرور روحانی شما را از پیشرفت عقب نگه می‌داره. فروتن نبودن شما را عقب نگه می‌داره. همه اینها کار روح القدس رو خاموش و کند می‌کنن و مانع کار روح القدس میشن و دل او رو غمگین می‌کنن. حالا نوبت چهارمین کار روح القدسه. در روند این پیشرفت در زندگی شما، خواست روح القدس اینه که شما رو هدایت بکنه تا در راستای اراده خدا قدم بردارید. روح القدس میخواد شما رو در مسیر اراده خدا پیش ببره. اما منظور چیست که در مسیر اراده خدا حرکت بکنید؟ منظور اینه که این یک پیشروی دوگانه است. ابتدا باید مطیع اراده خدا باشیم که در کتاب مقدس مکشوفه. روح القدس میخواد شما را هدایت بکنه تا مطیع باشید. او میخواد دل و وجدان شما را برانگیزه، فکر شما را ملزم بکنه و شما را به جنب و جوش بیاره. کتاب ارمیا فصل 10 و آیه 23 میفرماید: ای خداوند، میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه می رود قادر بر هدایت قدم های خیش نمی باشد. به عبارتی ارمیای نبی میگه قطعاً یه چیز رو می دونم که نمی تونم زندگی خودم رو اداره بکنم. حق با ارمیاست. او میگه نمی تونم زندگیم رو هدایت بکنم. نمی تونم قدم های خودم رو هدایت بکنم. از این رو ارمیا به درگاه خداوند ناله میکنه و میگه ای خداوند، تو زندگیم رو هدایت بکن. تو منو در مسیر اراده خودت پیش ببر. من به قوت خودم توانایی ندارم. در همین راستا به کتاب حزقیال فصل 36 آیه 27 نگاه بکنیم که درباره همین حقیقت صحبت میکنه و از وعده خدا در عهد و پیمان جدید خبر میده. روح خدا را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. این یعنی راه حل. خداوند میفرماید در عهد و پیمان جدید در مسیح روح خودم رو به شما میدم. من روح خودم رو به شما میدم و روح القدس شما رو هدایت میکنه تا از من اطاعت بکنید. این گفته خداست. روح القدس شما رو هدایت میکنه تا مطیع باشید. روح القدس شما رو برمیانگیزه تا از کلام خدا اطاعت بکنید. حالا به مزمور 143 آیه 10 نگاه بکنیم که عجب آیه حیرت آوری است. مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم، زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. از یه طرف روح القدس به ما یاد میده از کلام خدا اطاعت بکنیم. از طرف دیگه او ما رو در زمین هموار هدایت میکنه. شما میپرسید منظور این آیه چیست؟ منظور اینه که روح القدس علاوه بر آنچه مربوط به کتاب مقدسه در مسیر زندگی روزانه نیز هادی ماست. روح القدس ما رو هدایت میکنه، ما رو برمی‌انگیزه، ما رو پیش می‌بره، ما رو متقاعد می‌کنه، ما رو ملزم می‌سازه تا از کتاب مقدس اطاعت بکنیم. ولی روح القدس از این فراتر میره و در موقعیت‌هایی که کتاب مقدس درباره اونها حکم مشخصی نداره، ما رو هدایت و راهنمایی می‌کنه. برای نمونه کتاب مقدس به من نمیگه کجا خدمت بکنم، کجا موعظه بکنم، یا وقتی به جای خاصی میرم درباره چه موضوعی موعظه بکنم. در زندگی من موارد زیادی وجود داره که روح القدس باید منو راهنمایی بکنه. او مسیر رو برای ما هموار خواهد کرد. بنابراین از یه طرف روح القدس ما رو برمی‌انگیزه تا از کلام خدا اطاعت بکنیم. از طرف دیگه در شرایط مختلف زندگی بنا بر مشیت الهی روح القدس با دل ما صحبت می‌کنه. ما رو به تفکر وامی داره و بنا بر شرایط یا موقعیت یا مسئولیتی که سر راهمون قرار داره ما رو هدایت می‌کنه. آیه‌ای در کلام خدا وجود داره که این حقیقت رو به زیبایی بیان میکنه. من کلام اشعیا فصل 30 آیات 20 و 21 رو خیلی دوست دارم. کلام خدا در این آیات میفرماید هر چند خداوند شما را نان محرومیت و آب مصیبت بدهد. یعنی اگه در سختی و تنگنا باشید، اما معلمانت بار دیگر مخفی نخواهند شد، بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دید و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که میگوید راه این است، در آن سلوک بنما هنگامی که به طرف راست یا چپ میگردی. این همان هدایت روح القدس در مسیر زندگی است. شما صدایی میشنوید که میگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن. البته منظور این نیست که واقعا صدای صوتی به گوش شما برسه، بلکه صحبت از یک اعتقاد و باور و الزام قوی است. منظور اینه که وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنید و در دعا امین هستید، روح خدا در وجدان شما و در ذهن شما نجوا میکنه. این کار رو بکن، این کار رو نکن، این راه رو برو، این راه رو نرو، خواست من اینه. وقتی خواسته های روحانی شما و اشتیاق دل شما خالص و ناب باشه، روح القدس این چنین شما رو هدایت خواهد کرد. او ذهن شما رو روشن میکنه و دل شما رو به جنب و جوش میاره. کلام خدا میفرماید طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. روح القدس شما رو از موانع و هرچه سد راه عبور میده و زمین رو برای شما هموار میکنه. پس روند تقدیس شدن شامل پیشروی است و پیشروی به این معناست که باید اراده خدا رو به جای بیاریم. در این مسیر روح القدس ابتدا ما رو برای اطاعت از کلام خدا برمی انگیزه و البته که اگه اطاعت نکنیم روح القدس ما رو ملزم میکنه و گاه تأدیب نیز همراه اونه. سپس روح خدا اتفاقها و رویدادها و شرایط زندگی ما رو در مشیت الهی پیش میبره و در وجدان نجوا میکنه و ما رو به مسیری هدایت میکنه که خواست خودشه. البته که ما هم با میل و رغبت خودمون در اون مسیر قدم میگذاریم. همه اینها ما رو در روند تقدیس شدن پیش میبرن. اما شما با خودخواهی نیز میتونید روح القدس رو خاموش بکنید. شما میگید کاری که دلم میخواد انجام میدم و اون رو به روش خودم انجام میدم. نمیخوام از این حکم و از اون حکم اطاعت بکنم. علاقه به این خدمت ندارم. اینها نشونه خودسری، یکدندگی، غرور، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی و بی‌حسی به هدایت روح القدسه. چنین شخصی میگه حتی با روح القدس مشورت هم نمی کنم. اصلا علاقه‌ای به مشورت ندارم. بسیار خوب. همین کارها روح القدس رو خاموش خواهد کرد. اکنون به آخرین مورد میرسیم. روح القدس ما رو از درون تقویت میکنه. لازمه کل روند تقدیس شدن اینه که ما از درون قوت پیدا بکنیم. همونطور که اشاره کردیم انسان نمیتونه قدمهای خودش رو محکم بسازه. ما قوت اون رو نداریم. زکریای نبی میگوید نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من، قول یهوه این است. من به قوت خودم این توانایی رو ندارم. برای همین پولس در رساله افسوسیان 3:16 اینطور دعا میکنه: در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید. تنها راهی که میتونید اراده خدا رو به جا بیارید، تنها راهی که میتونید محبت خدا رو بچشید، تنها راهی که میتونید بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهید یا فکر کنید نتیجه بگیرید، تنها راهی که میتونید مسیح رو در کلیسا جلال بدید اینه که از روح القدس قدرت و قوت بگیرید. برای همین پولس در رساله دوم قرنتیان 12 میگه: وقتی از نظر انسانی ضعیفم، زمانی قوی میشم که دستم از داشته‌های خودم خالیه و فقط به خدا تکیه میکنم. بله، قوت ما از روح القدسه. وقتی در کلام خدا وقت میگذاریم، وقتی در دعا وقت میگذاریم، وقتی اطاعت میکنیم، روح القدس به ما قوت میبخشه. حتی به وقت سختی و آزمایش بارای خودمون رو کاملا به خدا میسپاریم، چون خدا همه چیز ماست و قوت ما از او میاد. شما نمیتونید بدون قوت روح القدس شاهدان مسیح باشید. عیسی مسیح میفرماید: چون روح القدس بر شما میآید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. شما بدون قوت روح القدس نمیتونید بر گناه پیروز بشید، چون در جسم نمیتونید بر گناه پیروز بشید. جسم نمیتونه بر جسم غلبه بکنه، فقط روح القدس قادره بر جسم غالب بیاد. شما هرگز نمیتونید بر شیطان پیروز بشید، چون اسلحه نبرد ما در میدان جنگ اسلحه جسمانی نیست. اسلحه پرقدرت ما سلاح روحانی است که اون رو روح القدس به ما بخشیده. شما نمیتونید از امنیت نجات خودتون خاطر جمع باشید، چون نجات فقط با مهر روح القدس به شما عطا میشه. بدون قدرت روح القدس نمیتونید مؤثر و ثمربخش خدمت بکنید. نمیتونید با مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی خدا رو بستایید و در دلتون برای خدا بسرایید و ترنم نمایید اگر که از روح القدس پر نباشید. شما نمیتونید در ازدواج و خانواده یا در هر جای دیگه با دیگران رابطه درست داشته باشید اگر از روح القدس پر نباشید. این قدرت روح القدسه که برای همه چیز ما رو توانا میکنه. حالا به عامل دیگری میرسیم که با اون میتونید روح القدس رو خاموش بکنید: مغرور بودن و فروتن نبودن. یکی از این عوامله. وقتی به ضعف خودتون اعتراف نکنید، وقتی به نیاز خودتون اعتراف نکنید و قبول نکنید به خدا وابسته اید، روح القدس رو خاموش میکنید. شما با اطمینان داشتن به جسمتون و توانایی‌های خودتون کار روح القدس رو خاموش میکنید. هر گناهی میتونه کار روح القدس رو خاموش بکنه. پس چرا لازمه گناهان زندگیتون رو جدی بگیرید؟ چون همون گناهان روح خدا رو خاموش میکنن. روند تقدیس شدن و پیشرفت شما رو از نظر روحانی کند میکنن. دل روح القدس رو محزون میکنن. تأدیب خدا رو بر سر شما میارن و شما رو از برکت های الهی محروم میکنن. دوباره کارهای عظیم روح القدس رو مرور میکنیم. روح القدس برای درک کلام خدا به شما روشنگری میده. شما رو با خدا صمیمی میکنه. جلال عیسی مسیح رو به شما نشون میده. هدف زندگی رو به شما نشون میده. شما رو در مسیر اراده خدا هدایت میکنه. شما رو برای خدمت روحانی و جنگ روحانی تقویت میکنه و قوت میبخشه. روح القدس همه این کارا رو انجام میده. او قدرتمنده. به نظرم کتاب اشعیا فصل 11 چکیده خدمت روح القدس رو به زیبایی بیان میکنه. در کتاب اشعیا فصل 11 آیه 2 اشعیای نبی روح القدس رو روح خداوند مینامه و او رو چنین توصیف میکنه: روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. در تایید کلام اشعیا این رو بگیم که همین روح القدس به شما حکمت و فهم و مشورت و قوت و آگاهی میده و ترس خدا و پرستش خدا رو در دل شما میگذاره. همین روح القدس هرچه نیاز دارید تدارک میبینه. پس آیا بیشتر از حکمت و فهم و مشورت و قوت و آگاهی و ترس خدا چیز دیگه ای مونده که اون رو لازم داشته باشید؟ بیشتر از اینها لازم ندارید. این کار روح القدسه. روح القدس میخواد همین کارا رو در زندگی شما انجام بده. ولی کار روح القدس رو خفه میکنید اگه از روح القدس پر نباشید. اگر در روح سلوک نکنید. رساله افسوسیان فصل 5 و آیه 18 و غلاطیان فصل 5 و آیه 25 همین رو میگن. پر بودن از روح القدس به این معنی است که او ما رو پر میکنه و همه چیز رو در اختیار میگیره. سلوک کردن در روح القدس یعنی در مسیری قدم میگذارید که روح القدس اون رو سر راهمون قرار داده و خودش قدمهای ما رو محکم میکنه. وقتی در روح القدس گام برمیدارید، او کار تقدیسگر خودش رو در شما انجام خواهد داد. امروز ما نمیخواهیم روح القدس رو در کلیسا خاموش بکنیم، حالان که او رو در کلیسا خیلی زیاد خاموش میکنیم. ما نمیخواهیم در زندگی شخصی خودمون روح القدس رو خاموش بکنیم، ولی این کار رو میکنیم اگه مانع از اون بشیم که روح خدا این 5 کار نامبرده رو انجام بده و ما رو به سوی شبیه شدن به مسیح پیش ببره. خدا به ما کمک بکنه تا امین باشیم و روح القدس رو خاموش یا محسون نکنیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم تنها راهی که میتونیم تهمونده گناه رو در خودمون لگدمال بکنیم و بر امیال پلید و وسوسه ها چیره بشیم اینه که در روح القدس قدم برداریم و از روح القدس پر بشیم. این رو میدونیم که اگه از روح القدس پر نباشیم، دوباره بر میگردیم به اعمال جسم و بی‌عفتی و ناپاکی و شهوت و هرزگی و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و ستیزه و حسادت و خشم و بحث و دعوا و اختلاف عقیده و دودستگی و بدخواهی و مستی و عیاشی و امثال اینها. میدونیم حتی اگه خودمونم نخواهیم که عمدی و خودخواسته به این گناهان تن بدیم، ولی اگه در کنترل و اختیار روح خدا زندگی نکنیم، گرفتار این گناهان میشیم. تنها دفاع در مقابل قدرت وسوسه و گناه و شیطان قدرت روح توست. ای خداوند، به ما کمک کن روح القدس رو خاموش نکنیم، بلکه مجال بدیم تا او با قدرت کامل در زندگی ما کار بکنه و ما رو در راهی که فقط مخصوص خودشه هدایت بکنه تا روند تقدیس ما رو به کمال برسونه و ما رو شبیه مسیح بگردونه. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org